و اونم این هست که شناخت جایگاه نبوت رسول الله و اهمیت اون و ایمان به او، این بسیار مهمه. معمولا ماها در روز چند بار و بارها میگیم اشهد ان محمدا رسول الله. شهادت انسان به رسول الله باید با این اعتقاد باشه، شهادت اینجوری بده که پیامبر رسول خدا هست.
و اشهد ان ابی محمدا عبده و رسوله اختاره و انتخبه قبل ان ارسله و سماه قبل ان اشتبله واصطفاه قبل ان ابتعثه اذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الاهاويل مصونة وبنهاية العدم مقرونة علما من الله تعالى بمآل الامور واحاطة بحوادث الدهور ومعرفة بمواقع المقدور.
مشکلی که در جامعه زمان حضرت زهرا سلام الله علیها وجود داره، بعضیا گفتن اشهد ان محمد رسول الله، اما اون اتصال واقعی رو به اشهد ان محمد رسول الله نداشتن. چرا نداشتن؟ چون اون فرامین پیامبر در رابطه با اهل بیت رو فراموش کردن، آمدن به دخترش ستم کردن، خانواده و اهل بیت اون رو اینجوری، و بعدم که شما میبینید چه رفتاری با اهل بیت پیامبر داشتن. ما باید اتصال واقعی به پیامبر داشته باشیم. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند و اشهد ان ابی محمدن عبده و رسوله اختاره قبل ان ارسله و سماه قبل ان اجتباه و اصطفاه قبل ان ابتعثه، قبل از اینکه پیامبر به اصطلاح پیامبریت فعلی برسه، بالقوه از نایه خداوند متعال انتخاب شده بود. ما باید گواهی بدیم به پیامبری پیامبر، شهادت بدیم و در مسیر پیامبر بمونیم.
مروری بر خطبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در مسجد النبی با توضیح استاد و پژوهشگر متون دینی حجت الاسلام و المسلمین علی حسین زاده.
یکی از چیزهایی که این اتصال رو درست میکنه، بعد از این شهادت هایی که داریم، جریان درود بر پیغمبر و آل پیغمبره، و اونم ارزش صلوات هست که ما باید این رو همیشه داشته باشیم. نکاتی هست در رابطه با صلوات و اینکه صلوات چقدر ارزش داره که همه عزیزانمون میدونن. لذا اتصال به پیامبر و خانواده پیامبر در اینکه انسان در مسیر هدایت باشه بسیار مهمه و جایگاه ویژه‌ای داره. حضرت زهرا سلام الله علیها در این خطبه این شناخت جایگاه نبوت و اهمیت اون و ایمان به اون و شناخت و جایگاه حضرت رسول رو میان مطرح میکنن برای اینکه دیگران بشناسن و بفهمن. اون چیزی هم که به نظر ما امروز دل حضرت رو خوش میکنه، حضرت زهرا سلام الله علیها، همین نکته است و انشالله همه ما بتونیم به ایشون اتصال واقعی با صلوات بر پیامبر و آل پیامبر داشته باشیم. از همه شنوندگان عزیزمون و خوبمون در اقصا نقاط کشور تشکر میکنم، التماس دعا دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك.
نکته هایی با محوریت خطبه فدکیه در برنامه من فاطمم تقدیمتون شد از زبان محقق و پژوهشگر در موضوع مسائل دینی حجت الاسلام حسین زاده. انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. اما در ادامه هم با شما همراه میشیم و برنامه زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم. مدت زمان پخش این برنامه 18 دقیقه است و موضوعش هم پاسخگویی کارشناسان محترم به سوالات شرعی شما عزیزان شنونده است.
دیده روشن گوهران زمزم افکار چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. همراهان ارجمند رادیو سراسری معارف، خدمت شما بزرگواران سلام میگم. انشاءالله که حالتون خوبه و فرصت دارید با برنامه زمزم احکام رادیو معارف همراه باشید. مهمان عزیز و ارجمند ما استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستن. موضوع فقهی وصیت رو با این بزرگوار بررسی میکنیم و احکامش رو از زبان ایشون میشنویم. جناب استاد وحیدپور خدمتون سلام میگم.
بندم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. در موضوع وصیت سوالهای زیادی قابل طرح هست که حضرت عالی الحمدلله در فرصتی گذشته به بخش از اونها پاسخ گفتید. یکی از سوالها که میخوام در این برنامه خدمتون بگم، مواردی که میت وصیتش برای اموال بعد از خودش به بیش از ثلث هست، تکلیف از نظر شرعی چیه؟
این که کسی بیشتر از ثلث وصیت کرده باشه کار حرامی نکرده، منتها خب شاید آشنایی نداشته و شاید هم این احتمال رو میداده که ورثه به وصیت عمل بکنن. گفته خیلی خوب، حالا ما به اصطلاح تیری رو میزنیم، حالا به هدف خورد خورد، نخورد نخورد، اب نداره، ما وصیت بیشتر از ثلث میکنیم. مثلا وصیت کرده است که به فلان جا کمک بشه این مقدار، به فلان جا مقداران هم تعیین کرده. اینا بعد از مرگ شخص وصیت کننده وقتی حساب کتاب میکنن میبینن که بدهی ها رو دادن، مونده بقیه مال. خب ثلثش چقدر میشه؟ ثلثش مقداری است که اصلا نمیتونه تامین بکنه خواسته های میت را. دو راه داره، به مقدار ثلثش قطعا باید بدن، نمیتونن میگن حالا که بیشتر از ثلث وصیت کرده اصلش ما این کارو نمیکنیم، نه، به مقدار ثلثش باید به وصیت عمل بکنن، ببینن کدوما مقدمه. اینم خودش نکته ایست. خب به مقدار ثلث که میخوان عمل بکنن کدوم یک از این موارد را، هر کدوم که به ترتیب میت خودش تعیین کرده، مثلا گفته است که به عنوان مثال مثلا بخشی از مالم رو این مقدار به بیمارستان کمک کنید، بخشی از این مال به مسجد کمک کنید، اگر اول گفته بیمارستان باید اول برم به بیمارستان کمک بکنم، تا به مقدار ثلث. مازاد بر ثلث دو راه داره، یا اصلا مازاد بر ثلث را عمل نمی کنن، اشکال نداره، میگن دیگه مازاد بر ثلث مال خودمونه، تقسیم میشه بین ما، یا این است که مازاد بر ثلث رو هم عمل میکنن. یعنی چی؟ یعنی اجازه میکنن. اصطلاحا میگن که زیاده بر ثلث وصیت نافذ نیست، یعنی اثر نداره مگر با اجازه ورثه، اگر ورثه اجازه کردن. و اینم خودش یه بحثی داره آقای موسوی نژاد، همشون اجازه بکنن، بعضیشون اجازه بکنن؟ خب همه باید اجازه بکنن. چرا؟ چون این باقی مونده ثلث مال همه است، سهم همه است، مشاع شریکن. اگر یکی گفت من راضی نیستم، باید سهم او را از ارث کامل بدن، سهم شریشو بدن، بقیه اگر دوست داشتن که وصیت میت عملی بشود مازاد بر ثلث را از جیب خودشون بدن. نکته مهم اینه که اجازه وارث یعنی امضا، یعنی در واقع وصیت شخص میت را امضا میکنن، یعنی ابراز و اظهار یا به گفتار است یا به رفتار است که دلالت کند بر این که اون وصیت رو اینها امضا کردن. البته فوریت هم لازم نیست بله. که فوراً این کارو بکنن، نه، فوریت هم لازم نیست، اگر با تأخیر هم باشه مانعی نداره.
بله. جناب آقای وحیدپور، گاهی پیش میاد در مواردی که به میت دیه میرسه، آیا اینجا سهمی به منگیت میرسه و اگر سهمی هست چگونه باید هزینه بشه؟ اون بازماندگان چه تکلیفی دارن؟ چون این مسئله خیلی به بحث ما نزدیک هست، من این سوالو خدمتون مطرح کردم.
ببینید، نمیتونم حالا بگم زیاد اتفاق میفته، ولی واقعا مبتلا به امروزه با این حوادث، با این تصادفات کم نیست. دیه میت که دیه در واقع دیه مرگ است، میدونید ما دو جور دیه داریم، یه دیه اعضا داریم که فرض کنید در یه تصادف یه کسی مثلا آسیب جزئی میبینه دیه میگیره، خب این که دیگه نمرده، این دیه میره تو جیب خودش، این که معلومه، این اصلا مورد سوال نیست. ولی الان فرض این است که این دیه مرگه، دیه مرگ معناش این است که چون این از دنیا رفته میخوان دیه بدن. خب دیه مرگ که دیگه شخصی که از دنیا رفته زنده نیست که این دیه رو بگیره، چیکارش باید بکنن؟ اینجا میگن این دیه ملک میت است، ولو شخص مرده، ولو دیه رو بعد از مرگ میدن، اما این میره جزء اموال میت قرار میگیره. اینجاست که فرمودید با وصیت ارتباطش چیه، اینه. اون وقت اگر وصیت به ثلث کرده باشه اینجا اثر داره. اگر میت دویون داره، بدهی داره، بدهی ها رو از کل میپردازن. هر اندازه که موند اون وقت حالا وصیت به ثلث داره، اینجا ثمر داره و نتیجه این است که ثلث مجموع مال میت و دیه رو هم دیه، هر چیش باقی مونده ثلث اون رو حساب میکنن، نه اینکه بگن نه نه دیه که مال ماست، دیه رو بیمه داده مال ما تقسیم میشه. خب این اشتباهه، دیه باید بره جز اموال میت، اصطلاحا بشه جز ترکه، هم دویون ازش خارج بشه و هم ثلث ازش خارج بشه. هر اندازه که باقی موند بعد از پرداخت بدهی ها و کنار گذاشتن ثلث، مابقیش بله، مابقیش اون وقت تقسیم بین ورثه میشه.
خیلی ممنون جناب استاد وحیدپور،
بنده متشکرم.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گرنهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید. مغازه‌هایی که خیاطی انجام میدن، زمانی که درب این مغازه ها باز هست گربه رفت آمد میکنه و ما لباسهایی رو که میدیم بدوزن، اگه موی گربه روی لباس باشه خواندن نماز با چنین لباسهایی چه حکمی داره؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه‌ای.
این سؤال حاکی از این است که سؤال کننده اجمالاً یا اهل احتیاط زیاد است یا وسواس است. چرا؟ چون که صرف رفت آمد گربه و یک مغازه‌ای دلیل بر این نمیشه که لباسی که شما اونجا دادید خیاطی بدوزند و میگیرید موی گربه روی اون باشد. و اگر فرض رفت آمد گربه زیاد هست و شما لباس رو هم دادید، دوختید، گرفتید، چیزی ندیدید، اولا تفحص لازم نیست، جلسجو لازم نیست، و شک دارید که آیا مثلا موی گربه به لباس چسبیده است یا نه، نماز خوندن با اون اشکالی ندارد. اما بر فرض این که مثلا لباس رو گرفتید و موی گربه رو دیدید، گاهی وقتا ممکنه یه چیزی آدم میبینه مو هم هست ولی شک داره موی گربه است یا نه، اینجا هم باز نماز خوندن اشکال نداره. اما یه فرضش که آدم موی گربه رو به لباس ببیند و اینو بر ندارد و با همون نماز بخواند، این نماز باطله.
بعضی از شرکت ها به علت نداشتن رقیب در عرصه داخلی کالای بیکیفیت را به مردم عرضه می کنند. آیا در این موارد ورود محصولات خارجی برای ارتقای سطح کیفی محصولات داخلی از نظر فقهی کار درستی است؟ لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره توضیح بدید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی را در این باره بشنوید.
در این مسئله که مطرح کردید باید به مقررات و قانون کشور برگردیم. اگر وارد کردن محصولات خارجی برای ارتقاء سطح محصولات منع قانونی نداشته باشه اشکال نداره، اگر ممنوع باشه جایز نیست.
هستم و محکوم بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025 زمزم احکام.
اگر مأموم از روی سهو پیش از امام جماعت به رکوع برود، در این صورت میتواند منتظر باشد تا امام به رکوع برسد؟ تکلیف این نمازگزار را با توجه به این وضعیتی که توضیح داده شد مشخص کنید. حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودن:
اگر سهوان پیش از امام به رکوع برود، به طوری باشد که اگر سر بردارد به مقداری از قرائت امام میرسد، در این صورت سر بردارد و با امام به رکوع برود و نمازش صحیح است. و اگر طوری باشد که اگر برگردد به چیزی از قرائت امام نمیرسد، بهترین است که قصد فرادا کند و نماز را تمام کند.
آیا مجازیم لباس آلوده به نجاست را در ماشین لباسشویی قرار بدهیم و شستشو شود و در این صورت پاک محسوب می شود یا خیر؟ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی را شنیدید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی نجات به این سوال:
ماشین های معمولی که یکی دو بار با مواد شوینده لباس هایی که درون اون ریخته شده را شستشو می دن و آخرین بار پس از زوال نجاست و از بین رفتن نجاست با آب خالص اونها رو میشورن و بعد آب رو تخلیه میکنن، لباسایی که شسته پاکه و ماشین لباسشویی هم پاک میشه. هرچند بهتره که قسمت نجس لباس قبلا تطهیر بشه و بعد از تطهیر در ماشین لباسشویی انداخته بشه.
آیا مجازیم پولی را که به عنوان صدقه کنار گذاشتیم استفاده کنیم یا آن را به دیگران قرض بدیم، یا فقط باید به مستحق آن بپردازیم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
صدقه به دو صورت محقق میشه. صورت اول اینه که مال رو به خود فقیر یا وکیل فقیر برسونه. صورت دوم اینه که اگر شخصی مؤسسه‌ای رو زده، متولی مثلا کمک به فقرا شده، خیریه‌ای رو زده، متصدی کمک به فقرا شده، ما به اون مؤسسه پول رو بپردازیم، تو صندوق اون مؤسسه بپردازیم. حالا فرق نمی‌کنه شخصیت حقوقی باشه یا شخص فردی باشه که اومده شخصا صندوق‌های رو آماده کرده برای کمک به فقرا. اگر در اون صندوقی که برای این کار مشخص شده پول رو قرار بده، خب این صدقه محقق شده. اما اینکه شخص الان دسترسی به فقیر نداره، الانم تو اون صندوق پول رو نمیندازه، میذاره کنار که بعدن به فقیر برسونه، این هنوز صدقه محقق نشده. وقتی صدقه محقق نشده یعنی در ملک خود شخص هست و با بقیه اموالش هیچ فرقی ندارد و اختیارش با خود فرد هست.
خانم محترمی نوشتن: من فرهنگی بازنشسته هستم، چون پاداشمو گرفتم همه میگوین که مستطیع شدی و باید برای حج تمتع ثبت نام کنی. در صورتی که پسر مجرد در آستانه ازدواج دارم و برای ایشان باید هزینه کنم. با این توضیحات آیا حج تمتع بر من واجب است یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی:
طبق قواعد اولیه شما این مبلغ رو وقتی مالک شدید مستطیع هستید و باید حج رو انجام بدید و فوری هم هست که باید ثبت نام کنید و حج رو مشرف بشید و این واجب رو انجام بدید و ممکن است این پاداشی که شما دریافت کردید به اندازه حج نشه، پس بنابراین واجب بر شما نیست، مگر اینکه ازدواج فرزند شما شما رو به سختی بیاندازه و باید اونو به ازدواج و به زندگی مشترک وادار کنید و هزینه کنید. بنابراین اگر این امر باشد، بله، وظیفه دارید که شما بچه‌تون رو به همسری در بیارید و هزینه کنید برای ازدواجش و حج واجب بر شما واجب نیست.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید.
@ زمزم زمزم احکام احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی، لطفا درباره نماز خواندن بر روی صندلی توضیح کامل بدید که این کار از نظر فقهی در چه موردی صحیح است. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در این باره توضیح دادن.
این بحث نماز خوندن روی صندلی شرایطی داره. یعنی اگه شخص بتواند ایستاده نماز بخوند، فقط برای سجده به مشکله. اینجا باید ایستاده تکبیرت الاحرام بگوید، ایستاده حمد و سوره رو بخوند، این قیام متصل به رکوع اگر بتونه رکوع کنم انجام بده. چون نمیتونه رو زمین بشینه، الان میتونه رو صندلی بشینه و در واقع سجده رو به صورت متعارف، یعنی پیشانی روی مهر باشه، دو دست هم کنارش باشه، نه اینکه با دستش مهر رو بگیره، ثابت باشه. اگر بتواند نوک انگشتان رو هم به زمین بزنه تا اون مواضع بیشتر روی زمین قرار بگیره، به طبع واجب هست. اگر نمیتونه ایستاده نماز بخونه و حتی نمیتونه روی زمین بشینه و سجده کنه، فقط روی صندلی میتونه این حرکات انجام بده، باید همونجوری که از کم به صورت متعارف نشسته روی صندلی الله اکبر بگیره، حمد و سوره رو بخوند، رکوعش هم باید نصف میانه همون حالت نشسته و حالت سجود باشه تا رکوع روی صندلی تحقق پیدا کنه. سجده رو به صورت متعارف، یعنی پیشانی روی مهر باشه، دو دست هم کنارش باشه، نه اینکه با دستش مهر رو بگیره، ثابت باشه. اگر بتواند نوک انگشتان رو هم به زمین بزنه تا اون مواضع بیشتر روی زمین قرار بگیره، به طبع واجب هست.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
یک جلوه از ذات احد با لطف الله و صمد پیچید در جان سنم تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
صدای فضیلت و فطرت.
نژادپرستی،
خشونت،
تهاجم
و
سلطه صهیونیست در
دسیسه.
قابل موت على اليهود، قابل موت، قابل موت، ما في حد بغير يوم والله بموت، والله بموت. قابل موت على اليهود، قابل موت، قابل موت، ما في حد.
به نام خداوند بخشندگی مهربان. سلام، برنامه دسیسه رو از رادیو معارف میشنوید. بسیار اندکن روزنامه‌ها، نشریات و رسانه‌هایی که منشور تصمیمات رهبران صهیونیسم یا همون پروتکل‌ها رو با هوشیاری بررسی کرده باشن و به منشأ اون پی برده باشن. در حالی که در بازارهای خبری جهان همه چیز یافت میشه، اما این موضوع همچنان کمیاب و نادره.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
همراهان برنامه دسیسه، در برنامه امروز پروتکل 19 رو بررسی می‌کنیم و در این باره از تحلیل جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، بهره می‌بریم. اما در این بخش سخنان دلنشین امام راحل رحمت الله علیه زینت بخش برنامه است که با هم می‌شنویم.
ان شاء الله همه ریشه‌های فساد از همه بلاد مسلمین کنده بشد و این ریشه فاسد اسرائیل از مسجد الاقصا کنده بشد و ان شاء الله تعالی با هم بریم و در قدس نماز وحدت بخونیم.
برنامه دسیسه.
استفاده از شیوه سرکوب و خشونت در مقابل تظاهرات و اعتراضات مردمی به منظور خاموش کردن اونها از توصیه‌های موجود در پروتکل 19 صهیونیست هاست. اونها در این پروتکل به این موضوع اشاره می‌کنند که تظاهرات و اعتراضات مردمی همانند پارس کردن سگ که اگه در مقابل اون فیل دم خودش رو تکون بده، اون سگ به او کردن می‌افته. اندیشه‌ای که اساس سرکوب صهیونیست‌ها رو در طول تاریخ نشان می‌ده. جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، درباره پروتکل 19 بیشتر توضیح میدن که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به شما شنوندگان گرامی سلام و وقت بخیر عرض میکنم. در ادامه بررسی پروتکل های دانشمندان صهیونیست به بررسی پروتکل 19 میپردازیم. پروتکل 19 به لحاظ درون مایه پروتکلی با موضوعات سیاسی است و محتوای سیاسی رو در بر میگیره و البته پروتکلی کوتاه است. یکی از عناصر این پروتکل آن است که به صهیونیست ها توصیه می شود در میان ملت های غیر یهود در راستای اهداف صهیونیست ها آشوب به راه بیندازند. ما چنین توصیه ها و سفارش هایی را در پروتکل های قبلی هم دیدیم. این نوع از راهکارها در مجموعه راهکارهای تخریبی صهیونیست ها همچون کاربست خشونت و کاربست مضاعف زور قابل بررسی است. یعنی صهیونیست ها از راهکارهایی برای برهم زدن ثبات و امنیت کشورهای دیگه استفاده می کنن. یکی از این راهکارها همینطور که اشاره کردم به راه انداختن آشوب در جوامع غیر یهودی است. وقتی که آشوب و ناامنی در جوامع مختلف گسترش پیدا می کنه، این جوامع مستعد پیامدهای منفی همچون تجزیه، همچون تسلط نیروهای خارجی خواهند بود و همه این پیامدها برای دستیابی صهیونیست ها به ویژه زمانی که قصد داشتند دولت نامشروع یهودی رو در سرزمین فلسطین راه اندازی و پایه‌گذاری کنند مناسب بود. بسیاری از کسانی که مطالعات تاریخی داشتند و صاحب نظران تاریخی بر این اعتقاد بوده اند که آنچه که بر سر امپراتوری عثمانی آمد، یعنی دامن زده شدن به نوعی تمایل ها و پویش های گریز از مرکز، از اقدامات صهیونیست ها برمیخواست که قصد داشتند با این کار زمینه سست شدن حاکمیت عثمانی بر سرزمین های اسلامی به ویژه فلسطین رو فراهم کنند.
نظام طاغوتی و شبکه مفسد صهیونیستی در دنیا امروز مظهر فساد اخلاقی و تباه کردن نسل های بشری است.
بررسی نژادپرستی، خشونت، تهاجم و سلطه در منشور صهیونیسم با برنامه دسیسه. تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی از طریق ابزارهای مختلف همچون رسانه موضوع دیگه‌ای که همچون پروتکل‌های دیگه در پروتکل 19 هم بر اون تأکید شده. سیاست کلی که صهیونیست‌ها برای پیشبرد برنامه‌های خودشون از اون به خوبی بهره می‌برن. ادامه سخن